أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسألة تعنون عام به زد یا نقیز عنوان مخصص تموم شد به عنوان مقدمه. بحث دوم ما اصل عملی، اصل عملی چیه؟ ازا شک فی دخول فرد تحت عنوان عام اول خاص، اینجا حکم چیه؟ قاعده چیه؟ یک اصلی داریم یا نه یک اصل عملی؟ ابتدا مطلب اول اینه که اصل عملی یا موضوعیه یا حکمیه. ما دو نوع اصل عملی داریم. یه وقت اصل رو تو ناحیه موضوع میان جاری میکنیم، یک بار میایم اصل رو تو ناحیه حکم جاری میکنیم. بعضی از اصول اصول حکمیه، بعضی از اصول اصول موضوعیه. مثلا فرض بفرمایید تو اصول عملی یادتون باشه ما یه سری اصولی داشتیم که مثلا فرض کنید که میومد مثل براءت، شک که در حکمی رو میکردیم حکم رو برمیداشت. یه وقتی که شک میکردین در حکمی گفتش که شما احتیاط کن، اینا مربوط به ناحیه حکمه. بعضی وقتا میایم تو ناحیه موضوع، کاری به حکم نداریم، موضوع رو اثبات میکنیم یا موضوع رو نفی میکنیم. مثل این که فرض بفرمایید در باب عدالت، در باب فسق، این عدالت موضوع وجوب اکرامه وقتی با کلمه عالم جمع بشه، فسق موضوع حرمت اکرامه. این شخص عالم بوده، شک در فسقش پیدا میکنی، میدونیم قبلنا فاسق نبوده، آدم عادلی بوده، حالا شک در فسقش پیدا کردیم، الان نمیدونیم دلیل به حسب خلاصه قاعده اولیه به حسب اون اصالت لفظی شامل حالش میشه یا نمیشه، میگیم این قبلا فاسق نبود، استصحاب عدم فسقش بود. ببینید اینجور اصول میشه اصول موضوعی، موضوع رو درست میکنیم. مثلا نمیایم بگیم که کسی که مشکوک الفسق است حرمت اکرام مثلا براش مشکوک است و حرمت اکرام رو به براءت از بین ببریم، بگیم سامنه کتورا، بگیم براءت میاد حرمت اکرام میبره، نه اینجوری نمیگیم. از همون پله اول شروع میکنیم، در شخصی که مشکوک الفسقه میایم بگیم فسقه نیست، نمیایم بگیم حرمت نیست، رو حکم نمیایم دست بذاریم بگیم حکم رو برمیداریم، نه اون اصل حکمیه، این اصل موضوعی. در اینجا خلاصه باید ببینیم چه اصل حکمی و چه اصل موضوعی میتونیم نسبت به این شخص مشکوک جاری کنیم. ما چون شخص مشکوک به توسط به عام نتونستیم بکنیم، مخصص هم حجیتش شامل حال او نمیشد و این نسبت به مخصص ما هم موضوعا مشکوک بود، لذا میخوایم یه چاره جویی کنیم، یا موضوع رو میاریم اینور داخل موضوع عامش میکنیم، عام بعد اللون، یعنی میایم داخل اینو میاریم موضوعا کلمه رو میگیم اینم شخص عادل بوده قل از جز علماء عدوله، یا اینکه اینو موضوعا باید ببریمش داخل اون علماء فاسق، ببینیم موضوعا چجوری. مثلا استصحاب همین کار رو میکنیم، سابقا میگیم این آقا عادل بود، الان شک در فسقش کردیم، میگیم استصحاب اون حالت عدالتش رو میکنیم داخل، در تحت علماء عدول میشه، از این حالت شکی وسط برداشته میشه. موضوع که داخل در تحت علماء عدول شد عام دیگه در حدش جاری میشه. عموم اون حکم از کجا میایم میگیریم؟ حکم رو از خود عموم اکرم العلماء که مقید شد به قید العدول یا به قید غیر فاسده میایم میگیریم اشبار میکنیم. این استصحاب این حکم اصل موضوعی ماست، اصلیست عملی. ببینید اصل لفظی نیست، اصل لفظی همیشه رتبش بر اصل عملی مقدمه یا مؤخر؟ مقدم، همیشه اول میریم سراغ اصل لفظی. اگر اصل لفظی تو جایی بتونه جاری بشه، بفهمید، اگر اصل لفظی بتونه جایی جاری بشه، اصل عملی در اون مقام جاری نمیتونه. نوبت دلیل اصل عملی موضوع دیگه نخواهد داشت. اصل عملی دیگه موضوع نخواهد داشت. موضوع اصل عملی موقع شکه. اصل لفظی که جاری شد میگه شک رو میبره. شارع فرمودن که بالعلماء دلیل داریم، اونجا موقعیه که دلیل نداشته باشیم، الان دیگه دلیل داریم، پس دیگه موضوع نداره. حالا فرض ما اینه که اصل لفظی نداشتیم، به اصالت العموم نمیتونستیم تبسط کنیم، رفتیم سراغ اصل عملی. اصل عملی که سراغش رفتیم اما موضوعیون و اما حکمیون. موضوعی میاد تو ناحیه موضوع اثبات میکنه که این داخلی در تحت مثلا عنوان حکم، عنوان ما هست، عنوان حکم ما، حکم عام ما. اصل حکمی نه، اصل حکمی مثلا میتونه بیاد اینجا بگه آقا این حرمت اکرامه رو میگم نیست. چرا؟ چون تو نمیدونی این شخص فاسقه یا نه. حرمت اکرام در حقش چیه؟ چالش مشکوک و مشکوکه که این حرام باشه اکرامش. اصل عملی حکمی اینجوره. خب حالا بین اصل لفظی و اصل عملی موضوعی و حکمی گفتیم اصل لفظی مقدمه، تا او جاری بشه نوبت به اصل عملی نمیرسه. بین اصل عملی موضوعی و حکمی چه رابطه ای هست؟ نه من به دوم. فرض کنید اصل لفظی جاری نشد، نوبت رسید به اصل عملی ما. اصل عملیمون اما موضوعیون و اما حکمیون، کدوم مقدمه؟ اگر یه مسئله هم اصل لفظی داشته باشیم هم اصل عملی، کدوم مقدمه؟ میتونیم ما مثلا تو این مورد فرض کنید که مخصص ما اصلا حرمت بود حکمش، نه فقط خروج از تحت عام. مثلا عام ما وجوب اکرام علمای عدول بود، مخصص ما حرمت اکرام فساق از علما بود. مثلا نه تنها وجوب نداره در فساق، چون وجوب فلسفه که بگیم وجوب نداره اینه که خب اختیار با خودمونه، حالا خواستیم اکرامم بکنیم شارع نمیگه چرا اکرام کردی، وجوب نداره. اما فرض ما اینه که مثلا حرمت بود، حرمت خیلی کارو سخت میکنه. الان توی این مثالی که زدم مثلا این شخص دوران بین وجوب و حرمت میشه، ما نمیدونیم چی کار بکنیم، آیا اکرامش اصلا واجبه یا اکرامش حرامه. اگر حرمت باشه حق نداریم مثلا اکرامش بکنیم، جلو پاش نباید بلندش، چون این آدم فاسده، جلوی پای این شخص نباید بلندش. اینجا ما چی کار باید بکنیم؟ ببینید بین اصل عملی موضوعی و حکمی، اصل عملی موضوعی میگن مقدم. چطور اصل لفظی مقدم بود بر اصل عملی؟ اصل عملی موضوعی هم مقدم است بر اصل لفظی، بر اصل عملی حکمی. چرا؟ چون اون موضوع درست میکنه. موضوع همیشه مقدمه بر حکمه، موضوع مقدمه بر حکمه، موضوع درست میکنه اینو داخل در تحت یک حکمی میبره. اصلا از ناحیه موضوع برمیداره، موضوع درست میکنه تو دلیل ما، موضوع درست میکنه اینو داخل در یک حکمی میبره، داخل در یک حکمی قرار میده. اصل عملی موضوعی، اصل عملی حکمی اون وقتیه که موضوع مبهمه، این حکم نمیدونه کجا بیاد یا نه، این ما موضوع مشخص نیست، احتمال فسق رو درش میدیم، میتونیم که ما براءت از اون حرمت جاری بکنیم یا نه. خب فرض اینه که اصل حکمی که جاری میشه تو جایی که الان موضوع برای ما چیه؟ مبهمه. اگر موضوع مبین بود حکمشو میدونستیم، اگر میدونستیم این آقا فاسقه میدونستیم حرام است اکراهش، اما چون موضوع مبهم بوده اصل حکمی شک در حکم کردیم و اصل حکمی جاری میکنیم. و اگر موضوع اصل موضوعی بیاد مبینش بکنه دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اصل حکمی وقتی جاری میشه برای من موضوع برای من مبهم بوده باشه، پس بنابراین با اصل موضوعی نوبت رو برای اصل حکمی قرار نمیدیم، دیگه میگیم اصل موضوعی مقدمه. این مطلب اول ما، یعنی دو مطلب توش داشتیم، دو تا مسئله توش داشتیم توی مطلب اول: تقدم رتبه اصل لفظی بر اصل عملی، تقدم رتبه اصل موضوعی بر اصل حکمی. این یه نکته. بعضی از اعلام فقط یادمون باشه، مثل آخوند و دیگران، اصل عملی موضوعی رو جاری می دانند، اما محقق عراقی می‌فرمایند که در این موارد فقط اصل عملی حکمی باید جاری بشه، اصل عملی موضوعی آغازی یا عراقی قائل نیستن. پس این مسئله که اصلا اصل موضوعی میتونه جاری بشه یا نه، بین علام اختلافه. آیا آخون می‌فهمند میشه؟ محقق عراقی قبول ندارن. محقق عراقی می‌فهمند اصل عملی موضوعی جاری نمیشه، همیشه ما باید بریم سراغ اصل عملی حکمی. موضوع مشکوک است به حسب الواقع. ما باید ببینیم حکم ما چیه در مورد موضوع مشکوک. موضوع رو با اصل عملی بنا نیست عوض کنید، بعد اصل حکمی جاری کنید. حالا بعد برسیم به حرف ایشون ببینیم چیکار باید کرد. این از این. مطلب دوم،
استثناء موضوعی اصلا قبول ندارن،
جاری نمیدونن تو اینجا. اصل موضوعی اینجا جاری نمیدونن تو این مورد عام. بریم سراغ ارزم بود کمان که بعضی از بزرگان اصلا استصحاب حکمی رو اشکال میکردن. یادتون باشه گفتن استصحاب حکمی شبهات حکمیه رو استصحاب جاری کردن، این هم بعضی اصل موضوعی ها قبول ندارن. مطلب دوم، بحث استصحاب عدم ازلیه، یعنی اصل موضوعی گاهی وقتا استصحاب میشه. استصحاب هم جوری گاهی تو ناحیه حکم جاری میشه، گاهی تو ناحیه موضوع هم جاری میشه. استصحاب از اون اصلهایی که خیلی سعش زیاده، حتی به حدی که یه ده از امارات حسابش کردن. ما میگیم از اصول عملی است، از امارات نیست. بله اصل محرزه است، اما از امارات نیست، جز امارات واقعی. یه شی که نیستش، که یه چیزی تو مالت شک. لذا با بزرگوارایی که استصحاب از امارات میدونن ما اونو مبناشون رو قبول نداریم. ولیکن اصل به اصطلاح گاهی وقتا حکمی است، گاهی وقتا موضوعی. حالا گاهی استصحاب به عنوان اصل موضوعی مطرح شده، اما به عنوان استصحاب عدم ازلی. این توضیحش چیه؟ ببینید مخصص ما گاهی وقتا یکی از صفات و به تعبیر دیگه از اعراضی است که گاهی وقتا عارض میشه، گاهی وقتا میتونه عارض نشه. یعنی به اصطلاح میگیم گاهی وقتا تاری، یعنی عارض میشه، گاهی وقتا تاری نمیشه، عارض نمیشه. پس گاهی وقتا از اعراض تاره است که میتونن باشن، میتونن نبوده باشن. مثل اینکه عدالت و فسق از همین قبیل بود. یه نفر تو یک روز ممکنه چند مرتبه عادل بشه و فاسد بشه، هی پشت سر هم تا از یه جا میخواد حرکت کنه بره یه جا، هی عادل بشه هی فاسد بشه، عادل هی توبه کنه خوب بشه دوباره بد بشه. امکانش هست این عدالت و فسق سلام هی پشت سر هم میتونه در یک شخصی تاری بشه، به عنوان عرض تاری، اعراض تاری بوده باشه. ای عدالت بیاد فسق بیاد، عدالت بیاد فسق بیاد. پس استصحاب جز اعراض تاره است. بعضی از تو ببخشین، بعضی از صفات جز اعراض تاره است، استصحاب درشون جاری میتونه بشه. زید قبلا حالت عدالت رو داشت، الان مثلا فرض کنید که شک در فسقش کردیم، چه بسا قبل اون عدالتی که بوده قبل اونم یه بار فاسق شده بوده، بعد دوباره توبه کرده عادل شده، حالا بعد اینکه عادل شد دوباره دیدیم یه چیزی که مشتبه به اینکه اون فسق برگشته باشه برش سر زد، این میشه جز اعراض تاره. این راحت استصحاب توش جاری میشه. چرا؟ استصحاب کاملا ارکانش تمامه. میگم آقا یه زمانی فاسق بود، توبه کرد، عادل شد، الان دوباره شک کردیم که اون فسق برگشته یا نه. حالت سابقش الان چیه؟ حالت سابقه متصل. تو استصحاب گفتیم حالت سابقه، حالت سابقه چی باید در نظر گرفته بشه؟ متصله، نه اون قبلیه، نه اون فسق قبلیه. استصحاب که میکنیم حالت سابقه متصل رو جاری میکنیم درش. حالت سابقه متصلش عدالت بود، میگه انشالله عادله، هنوز فسق توش پیش نمیده. این استصحاب این مشکل نداره. این نمل اشکال در اون صفاتی که جز اعراض تارعه نیستن، اوصاف لازمی وجودن. اوصاف لازمی وجود مثل مرئی قرشیه که مرموهای آخوند روی این مثال حسابی آنوف دادن تو کفاییات بوده باشه. این زن از وقتی که به دنیا اومده، اگر خلاصه این از طایفه قرش بوده میشه مرئی قرشیه. اینجوری نبوده که این زن به دنیا بیاد بعدم بشه قرشیه، از همون اول قرشی به دنیا اومده. اگر از وجودش همون موقعی که محقق شد مرعه بود، و با صفت قرشیت بود. این از اوصاف لازمه در وجوده. آیا میشه ما استصحاب بکنیم براش بگیم که این در مثلا قدیم قرشی نبود، تا زمان حیاتش که هر وقت به دنیا اومده اگر قرشی بوده اون موقع هم قرشی بوده، حالت عدم قرشیت که نداشتی که احتمال قرشیت داریم بهش، که یقین داریم به عدم قرشیتش که بخواییم استصحاب کنیم؟ میگن در ازل، در ازل این مرئه قرشیت رو نداشته، از اون موقعی که وجود نداشته این وصف قرشیت هم نبوده، وجود نداشته پس باید بنابراین قرشیت هم نداشته. حالا الان این زن وجود پیدا کرده، شک میکنیم که قرشیت هم با وجود این وجود پیدا کرد یا نکرد، استصحاب عدم قرشیت رو میکنیم. این استصحاب زور برمی داشته برای حالا. به هر حال آخر یه دم گفتن آقا خب اون که نبود که، شما داری اون عدم قرشیت رو جاری میکنی، حالت ثابتش اون زمانی میگیری که خود این زنه نبود، این از وقتی که وجود پیدا کرد قرشی به دنیا اومد، شما داری اون حالتش رو در نظر میگیری که اصلا وجود نداشت، موضوع نداشته اصلا قرشیت یا عدم. اون زمانی که شما خواهی استصحاب عدم قرشیت چی بکنی، این اصلا به دنیا نیومده بود، چطور میخواهی استصحاب عدم قرشیت رو بکنید؟ مرحوم های آخوند و یه سری علام نظرشون اینه که استصحاب عدم قرشیت جاریه، میگن که درسته که نبود، اما مثل اون مواردیه که ما میگیم یک چیزی نیست، چرا نیست؟ میگیم سالبه به انتفاع موضوع، میگن قرشیت سالبه به انتفاع موضوع بود، اشکالی نداره، به هر حال سالبه بود، حالت سابقش چی بود؟ نیست بود، حالت سابقه عدم بود. استصحاب اطلاق داره، استصحاب نگفته که حتما باید باشه، وقتی که بود ما ببینیم حالت سابقش چیه. استصحاب میگه حالت سابقه دارد یا ندارد، نمیگه بر فرض اینکه وجود داشته باشد حالت سابقه دارد یا ندارد. استصحاب میگه حالت سابقش چیه، نگفته در فرض وجود. اینو شما از خودتون دارید داخل دلیل استصحاب میکنید، این از خود شما وارد دلیل استصحاب شد. استصحاب
بدون موصوف،
ببینید اصلا کاری به موصوف نداریم ما، توی استصحاب دستمون رو گذاشتیم روی عنوانی مثل عنوان بس، میگیم این حالت سابقش چی بوده، همون حالت سابقه رو بگید ادامه دارد. نگفتیم که این اگر بس بوده باشد باید موصوفش حتما وجود داشته باشد، اون موقع ببینیم حالت سابقش چیه، هم چیز نگفتیم، فقط گفتیم حالت سابقش. کدوم حالت سابقه؟ حالت سابقه ای که اتصال داشته باشه و به هم نخورده باشه تا اون موقعی که شک کردید در این که این حالت عوض شده. مثلا قرشیت نبوده است، حالا شک کردید در وجود قرشیت، حالت سابقه الان بر این شک شما چیه؟ عدم قرشیت، وجود قرشیت نیست، عدم قرشیت. میگن آقا این حالت سابقه وجود داره، اتصالش هم هست، بنابراین استصحابش بکنید. ارکان استصحاب تمام، استصحاب همچی شرطی رو توش نکردن، تو روایاتش همچی شرطی نشد، اطلاق داره این مورد هم میگیره. منات در استصحاب صرفا وجود حالت سابق است، لذا برای همین یک سری از اعلام میبینیم قائل شدن تو اینجا به استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم ازلی رو جاری میکنن. حالا میرسیم مرحوم آقای آخوند، خود مرحوم اشخاند حسین اصفهانی، آقای خویی، بعض اساتین، اینا همه غالب جلیان استصحاب عدم ازلی هست. میرزا نایینی استصحاب عدم ازلی رو جاری نمی کرده، میرزا نایینی در استصحاب عدم ازلی شبهه می کردن، حتی غیر میرزا نایینی هم آقای بروجردی هم همینجور. حالا میرسیم به این بحث. اجمالا این سیر بحث ما، اول باید آرا و انظار رو در مسئله استصحاب عدم ازلی مطرح بکنیم، ببینیم استصحاب عدم ازلی از کجا سر در میاره و قائلین بهش مثل آقای آخوند چی میگن. ببینید فعلا نظر کسایی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستند، مرحوم آقای آخوندن، مرحوم شما محمد حسین اصفهانیان، آقای خویی و بعض الاساتین، ببینیم اینا چی کار میکنن، چه جور تقریر میکنن در مسئله ما استصحاب عدم ازلی رو. نظریه اول نظریه محقق خراسانیه، مرحوم آقای آخوند. اینجا اشتباه، من تو جزوه هم نگاه کردم، گفتم تو جزوه چیدم نوشته بودم المحقق خراسانی، خلاصه دیگه یه دخل و تصرفی شد. قول نظریه دوم محقق اصفهانی بوده، تو جزئیه هم که من دست خطم 8 سال پیش بود به نظرم میدادم خدمتتون، تو اونجا محقق خراسانی نوشته بودم دیگه، حالا اونجا اشتباهی شده پیداست دیگه، محل نزاعن در صاحب که فاینال بریم تو جزئیه مخطوطی هم که به رفقا همه داده بودم محقق خراسانی بود، حالا اشتباه چاپی چیزی بود.
عوض اون موردی شد تو اونجا اشکال رو به آخون گرفته دیم، مال محقق
اصفهانی
بود.
در اونجا بعد یه جا دیگه هم داشته اون هم همین شد. حالا اینجا خلاصه محقق خراسانیه، تو اینجا یادتون باشه که درسته شد. محل نزاع اول چند تا مطلب تو ذهن، چند تا مطلب میخوام این بحث رو مطرح بکنیم. مطلب اولی که محل نزاع پیش صاحب کفایه چیه؟ ببینید ایشون میگن که محل نزاع اینه که مخصص عنوان وجودی بوده باشه و موجب تعنون عام باشه به عدمش. مخصص باید عنوان وجودی باشه. چرا؟ چون ما الان استصحاب عدم رو میخوایم بکنیم. ببینید استصحاب چی؟ عدم ازلی. وقتی میخواییم استصحاب عدم ازلی بکنیم، ببینید عنوان عدم باید اثبات بشه. چرا؟ چون موضوع عام ما لون گرفت به زد یا به نقیض مخصص. ما در فرضی که عنوان ما به زد مخصص بخواد معنون بشه گیر داریم، حالا بعد اشاره به گیرش میکنم، اما بر فرض این که موضوع عام ما به نقیض مخصص بخواد معنون بشه، یعنی العلماء به عنوان غیر الفساق بخواد معنون بشه، در اینجا بخواد بحث کنیم. العلمایی که اینها غیر الفساقن، تو اینجا میخواد ما بحث بکنیم. العلماء غیر الفاسقین، توی اینجاست که ما میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم یک عنوان رو که کلمه العلماست وجدانن بگیم محرز است، در حق زید عالم هست. عنوان دومی که بهش زمیمه شده که این عنوان رو معنون کرده، عنوان غیر الفاسدینه، علماء غیر فاسدین. این شده موضوع اکرم بعد اینکه لون گرفت، بعد اینکه معنون شد، مخصص بهش خورد، معنون شد، اینجور شد. عنوان اولی رو یقین داریم بهش، میدونیم این زید عالمه. دومی رو مشکوک بودیم، نمیدونستیم عادل یا فاسقه. عدم الفسق اومد به علماء چسبید. عدم الفسق رو چی کار میکنیم؟ استصحاب عدم ازلی میکنیم. پس باید مخصص ما وجودی باشه تا عدم که سرش در میاد بشه عدم الفاسق. عدم الفاسق این بچسبه به آن تا کار ما نتیجه بگیره. اینم مسئله اول. پس بعد مخصص عنوان وجودی بوده باشه. تعبیر میکنن که این مطلب تو سه تا موردی که ما بیان میکنیم تو دو تاش هست، تو یکیش نیست. موردا چیه؟ مورد اول، عام اکرم العلماء بوده، دلیل مخصص منفصل. بعد مدتی حضرت فرمودن مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، در این صورت عام ما میشه العلماء غیر فاسقین. اینجا استصحاب عدم ازلی مجرا داره، اینجا جاری میشه، غیر فاسق بودن رو اثبات میکنیم. مورد دوم مخصص
عنوان عدمیش چی میشه؟
غیر فاسق.
نه تو مخصص فرمودید عنوان
وجودی باشه، وقت نقیزش چی میشه که میاد میچسبه به مسئله عام ما؟ سامنه نیکنه العلماء اکرم العلماء، این میشه خود عنوان عام. نقیزش غیر الفاسقین، نقیز فاسق چیه؟ غیر الفاسقینه. این غیر الفاسقین رو من باید احراز کنم. چجوری احرازش میکنم؟ با استصحاب عدم الفسق ازلی. ازلن این موقع عدم فسق بود، استصحاب عدم فسق ازلی رو جاری میکنن. حالا این البته از صفات لازمه نیست، از صفات تاری است، حالا میخوام تقریبشو بکنم و تو مثال، تو خصوص مثال، ولی اینجا اصلا ما نیاز به استصحاب عدم ازلی نداریم. این قبلا یه حالت فسق داشته، یه حالت عدالت، همون حالت استصحاب میشه بدون نیاز به استصحاب عدم ازلی. اما منظور این که کلن استصحاب عنوان عدمی رو چی کار میکنیم؟ العلماء که یقین داریم زید از علماست، موضوع عام شده علماء غیر الفاسقین، این غیر فاسق بودن شو با استصحاب میایم احراز میکنیم. این مورد اول مشکلی نداره. مورد دوم، مخصص متصل به عام سه صورت داره، گاهی مثل استثناست، اکرم العلماء الا الفساق منهم. مورد دوم اینجا بینید، این اولیش مثل استثناست، دومی اکرم العلماء اذا لم یکونوا من الفساق. به لسان شرط اومد اذا لم یکونوا من الفساق، اینجا به لسان شرط. خب باز دوباره حالت نفیو داره، موضوع هم معنون شده به عنوانی که سلبی عدمیه. مورد سوم غایت، اکرم العلماء الا ایکونو من الفساق. این الا ایکونو من الفساق هم ولو تو ظاهر جمله ما حالت نفی رو نمیبینیم، کلمه نفی نمیبینیم، اما از کلمه الا که غایت نفی فهمیده میشه، یعنی تا اونجایی که فاسق بشن. یعنی چی؟ یعنی مقید میشه به نقیض غایت، یعنی تا این غایت حاصل نشده از الا نفی استفاده میشه. صریحا نفی نیمده، اما از ادوات غایت نفیش استفاده میشه. پس هر سه جا نفیو داره، گاهی وقتا خیلی صریح و روک مثلا لا میمد، اما گاهی وقتا تو این مورد دوم دیگه خیلی صریح و روک نیست، به لسان استثناء، به لسان شرط، به لسان حتی غایت. غایت هم لازمش چیه؟ یه نفیه توش خورده، میگیم تا اینجا. یعنی چی؟ یعنی این حکم وقتی جاری میشه که به این فاسق بودن شخص نرسیده، یعنی هنوز فاسق نیست، نفی فسق. این موضوع ما اینه، از غایت استفاده میکنیم که موضوع ما غیر فاسقه. این از این. مورد سوم چیه؟ مورد سوم اینه که یک عنوان وجودی اومده. این مال جاییه که ما اومدیم گفتیم که عام معنون میشه به ضد عنوان مخصص. اگر گفتیم اکرم العلماء، بعد گفتیم لا تکرم الفساق من العلماء، بعد یه دفعه گفت آقا به نقیض عنوان مخصص ما قیدش نمیزنیم، به ضد عنوان مخصص. چه بابیه؟ چرا این حرفو میزنیم؟ ببینید بحث بین اینا که ما باید پیدا کنیم که این امر جزء شروط هست یا جزء موانع. ببینید وقتی یک مقتضی میخواد اثر بکنه، گفتیم اجزاء علت تامه سه تاست، مقتضی، وجود مقتضی، یعنی شرط، یعنی وجود و شرط، مانع میگیم عدم مانع. اینجا دیگه عدم مانع باید تو مقتضی باید وجودش باشه، تو شرط باید وجودش باشه، نسبت به مانع باید عدم داشته باشه. اگر ما اومدیم فهمیدیم که قضیه فسق مانع بوده از این که اقتضا اثر بکنه، فسق مانع اینه که وجود اکرام بیاد، اگر اینجوری ما اسمدیم استفاده کردیم که قضیه از قبیله مانعیت، اونی که میاد قید عام میشه چیه؟ غیر الفاسقه. چون بعد اجزا تمام بشه، اخ مختزی اومده، عدم المانع بعد روش بچسبه، مختزیش عالم بودن، میگیم اکرم العلماء، مانعش چیه؟ فاسق بودن. عدم المانع چی میشه؟ غیر الفاسقه. غیر فاسقه بعد بچسبه میونی به العلماء تا علت تا مجراش تشکیل بشه. العلماء مختزی اکرامه، عالم بودن مختزی که اکرامش بکنی. غیر فاسق بودن رو برای چی بهش چسبوندیم؟ چون فاسق بودن مانعه. اما اگر استفاده کردیم تو مسئله فسق از باب شرطیه، نه از باب مانعیتش، یعنی یه شرطی داشتیم، این که شارع گفت لا تکرم الفساق من العلماء، چون شرط رو ندارن، یعنی مختزی اکرام عالم بودن هست، شرط داره، شارع میگه به شرط العداله، شرط گذاشتیم، یعنی متمم فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل، شارع شرط گذاشته، شرط متمم قابلیت بود، یعنی اگر خواستین شخص قابل این باشه که شما اکرام بکنی، باید شرط عدالت رو داشته باشه. قابلیت به صرف عالم بودن محقق نمیشه، قابلیت عدالت میخواد. اگر این اومدیم استفاده کردیم، باید بیان بگیم به نقیض، به جای به نقیض باید بگیم به ضد عنوان مخصص مقید میشه. یعنی اگر شرط بود میگیم العلماء معنون شد به ضد عنوان مخصص که میشه عنوان العدود، وقت میشه اکرم العلماء العدود. تو این مولد سوم ما عنوان وجودی اومد تو حکم دخیل شد. وقتی عنوان وجودی اومد حکم دخیل شد، دیگه استصحاب عدم ازلی اینجا به درد ما نمیخوره، چون استصحاب عدم ازلی عدم رو درست میکرد، عدم الفسق رو درست میکرد. استصحاب عدم ازلی عدم الفسق رو درست میکنه، استصحاب عدم ازلی دیگه عدالت رو درست نمیکنه. پس مرحوم آخوند اینجا نظرشون رو اینه. ما سه مورد داشتیم، تو مورد اول و تو مورد دوم چه لسان لسان استثناء بود، چه لسان لسان غایت بود، چه لسان لسان شرط بود، همه اینجور موارد ما عاممون معنون میشد به عنوان عدمی. اون عنوان عدمی رو با استصحاب عدم ازلی میومدیم احراز میکردیم. اما در مورد سوم عام ما معنون شد به عنوان وجودی عدول، دیگه استصحاب عدم ازلی اینجا فایده نداره. لمش هم گفتیم. چرا به عنوان عدول؟ به خاطر یک نکته، به خاطر اینکه در مسئله ما نحن فیه اینجا شرط وجوب اکرام عدالته.
اثبات غیر فاسق بودن بخواد اونو ثابت کنه،
اصل مثبت میشه، اصل مثبت هم حجت نیست. بعد این از اینجا خلاصه، این خلاصه مقدماتی که مرحوم آخوند گفتن که دیگه روشن شد نظریهشون. ان شاء الله باشه تا بعد بیان نظریهشون بکنیم. صلی الله علیه و محمد.